أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليبا غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذيرون ما زادهم إلا نفورا. در سوره مبارکه فاطر گاهی برهان توحید، گاهی برهان وحی و نبوت، گاهی هم برهان معاد مطرح است. ضمن خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق هم ارائه می شود. در جریان توحید ذات اقدس اله چند تا برهان اقامه کرد، بعد به مردم فرمود به این که این بت‌هایی که شما میپرستید یا فرشته‌هایی که میپرستید خواه برای اونها صورت قرار بدید، تمثیلی، تمثلی، تندیس قرار بدید یا ندید، اینا چه کار کردن؟ شما یا باید دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی. دلیل عقلیتون هم یا به صورت قیاس اقترانیست یا به صورت قیاس استثنایی. اگر اینها اله باشن، معبود باشن، شایسته عبادت باشن، باید یک چیزی رو خلق کرده باشن، یک، یا شریک خالق باشن در آفرینش، دو. اگر یه موجودی چیزی رو خلق نکرد، قدرت خالقیت نداشت، شرکتی در خالقیت هم نداشت، پس یه موجود ممکن و نیازمند است، مخلوق است. اگر مخلوق است دیگه رب و معبود نخواهد بود. بعد فرمود به این که شما خلیفه ذات اقدس الهی. تعبیر خلافت در قرآن کریم مراد فرمودی که متنوع است. گاهی یه قومی رو با یه سرنوشت خاص ذکر میکنند، بعد به قوم دیگر بفرماد شما رو ما بعد از اونها آوردیم. این معناش این است که شما جانشین اونهایید، گرچه در اونجا هم می شود گفت شما خلیفه خدایید در زمین. قبلا اونها خلیفت الله بودن، الان شما. ولی این معناش ها ظاهرتر باشد که خداوند شما را جانشین اونها قرار داد. قوم نوح را برد، شما را آورد. قوم عاد و ثمود را برد، شما را آورد. این سمه یا کلمه بعدی که در بعضی از آیات هست میتواند مشعر اون باشد که شما جانشین اونهایید. اما طایفه دیگر آیاتی است که میگوید خدا شما را خلائف در عرض قرار داد، گاهی با حرف جر که خلائف فعل عرض، گاهی بدون حرف جر. اونجایی که دارد خدا شما را خلائف العرض قرار داد، سخن از قوم و قبیله و ملتی نیست، ظاهرش آن است که خلیفت اللهی. این خلیفت الله بودن که خدای سبحان شما را جانشین خود در زمین قرار داد برای آن است که شما زمین را آباد کنید و در زمین آباد به سر ببرید. این تعبیرهایی که در سوره مبارکه اعراف، انعام، یونس به مانند آن آمده است ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه یونس به این صورت آمده است، آیه 13 بعد: ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا لیؤمنوا کذلک نجزی القوم المسلمین ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم. این میتواند معنیش باشد که شما جانشین اونها شدید، اونها را از بین بردیم، شما جانشین اونها شدید. این که فرمود بعد از اونها آمدی و جانشین اونها شدی، معناش این نیست که خلیفت اللهی، معناش اینه که خلیفه اونهایی. در سوره بارکه اعراف آیه 69 این چنین است، فرمود وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. خب این مشعر با آن است که شما خلیفه قوم نوحی، پشت سر اونها آمدید. در همون سوره مبارکه اعراف هم مشابه این تعبیرها را دارد که شما بعد از عاد آمدید. آیه 74 سوره مبارکه اعراف این است که وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد. خب گاهی دارد من بعد قوم نوح که آیه 69، گاهی دارد من بعد آه که آیه 74 از همون سوره اعراف است. اینا مشعر به آن است که این نسل خلیفه نسل قبلی است. اما در بعضی از آیات دیگر سخن از بعد و ثم و امثال ذلک نیست. نظیر آیه 165 سوره مبارکه انعام اونجا به این صورت آمده است، فرمود و هو الذی جعل لکم خلائف الارض. خب این با قوم و ملت خاصی سخن نفرمود، فرمود خدا شما را خلائف ارض قرار داد. خب بس همه امکانات را مسخر شما قرار داد و از شما به جد آباد کردن زمین را مسئلت کرد. فرمود هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، به جد از شما خواست که زمین را آباد بکنید. این الف به سین به تا در استعمره نظیر استکبره، برای شدت کار است. خب پس بنابراین گرچه هر قومی نسبت به قوم دیگر جانشین اونها هستند، ولی کلن نسبت به ذات اقدس اله سمت خلافت را دارند. بعد فرمود به این که حال شما که به غیر خدا تکیه کردید برهان اقامه کنید در مسئله. برهان را در سوره مبارکه سبع که قبل از فاطر است مبسوط‌تر ذکر کرد، اینجا یه قدری محدودتر ذکر کرد. خب آیه 39 همین سوره فاطر این است، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره. گاهی لام در برابر علا و علا در برابر لام است که مفید نفع و ضرر است. گاهی در صدد بیانی است که عمل مختص به عامل است، از عامل جدا نمی شود. اون لام لام اختصاص است، لذا در ایمان و کفر هر دو جا لام به کار برده می شود. نظیر آیه سوره مبارک اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. این از سنخ مشاکله نیست که چون جمله قبل با لام آمده جمله بعدم با لام آمده، بلکه لام لام اختصاص است، یعنی عمل عامل رو رها نمی کنه. خب این یه مطلب. مطلب دیگر این که وقتی کسی مؤمن باشد آیات الهی بر او تلاوت می شود، زادت هم ایمانا. وقتی کافر باشد آیات الهی بر او تلاوت می شود، زادت هم رجتن الی رجسه. اینجا که فهمت فعلیه کفره ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، کفر اونها افزوده می شود. افزایش کفر در برابر آیات الهی است. اگر فهمت ولنزل من القرآن ما هم شفا و رحمه بعدتون ولا یزید الظالمین الا خسار، یا همین آیات الهی وقتی بر مؤمنان قرائت می شود زادتهم ایمانا، اما در برابر کفار همون زادتون رکتن الی رکسه. سرش این است که الان شما بهترین میوه و شادابترین میوه رو وقتی به انسان سالم میدید این تناول میکنه و فربه میشه، ولی کسی که دستگاه گوارش رو به زخم مبتلاست و میوه خام بر او ضرر دارد، هرچی این میوه شیرین پر آب را بیشتر مصرف بکنند دردش بیشتر میشود. این میوه تقصیر ندارد، او در برابر این میوه اکثر عمل حادی دارد. آیات الهی نور است، هرگز کسی را گرفتار ظلمت نمی کند، ولی قلب انسان تیره که در برابر این نور قرار می گیرد اکثر عملی نشون می دهد به صورت کفر و ارتداد و اشکال، لذا دردش افزوده می شود. پس در نزد روم در قرآن ما به شفاء و رحمت المؤمنین، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا، همین آیه باعث می شود که مرض اینها بیشتر می شود. برای اینکه اینا که فی قلوبهم مرضون، وقتی آیه الهی می آید اینای انکار تازه دارن، نفرتی تازه دارن، استکبار تازه دارن، سیئی بر سیئات اینها افزوده می شود. این سیئی که بر سیئات اینها افزوده می شود منشأش آمدن این آیه است، نه معاذالله آیه سیئه را اضافه کند. آیه مثل اون میوه شاداب و شیرینه، این در برابر او اکثر عمل بد و تلخ و زشت نشون میدهد، بیماریش بیشتر میشود. فعلیه کفره ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم، در پیشگاه ذات اقدس اله برای اینها جز غضب الهی بازدهی ندارد. اون آیه که داره فلم ما جا اهم نظیرون ما زاده هم الا نفورا، که همه آیه 42 است که الان در پیش داریم، یعنی وقتی که آیه الهی، وحی الهی، نبوت، رسالت می آید تنفر اینها بیشتر می شود. خب این که معطر است، نباید تنفر پیدا بشه. چرا اگر آیه الهی بیاید، وحی نبوت بیاید، تنفر اینها بیشتر می شود؟ یعنی معاذالله آیات الهی نفرت انگیز است، یا نه آیات الهی مثل سیب و گلابی شفاف و شاداب و شیرین است، این چون زخم معده دارد دردش بیشتر بشود، چون قبول نمی کند، این هضم نمی کند، چون هضم نمی کند دردش بیشتر میشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمن، اما همین شفا و رحمت ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی همین قرآن باعث افزایش کفر می شود. چجوری باعث افزایش کفر می شود؟ برای که یه آیه که نازل می شود یه کفر جدید داره، یه اعتراض جدید داره، استکبار جدید داره، یه معصیت جدید داره، کفرش افزوده می شود. حالا که کفرش افزوده شد در پیشگاه ذات اقدس اله، این کفر زائد چه بازدهی دارد؟ فقط بازدهش مغت زائد است، غضب زائد است، عذاب زائد است. فمن کفر فعلیه کفره ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مغتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. روی عظمت و اهمیت مطلب این جمله را تکرار کرده. غرض این است که دردشون بیشتر بشود، یعنی کفرشون، و کفر زائد باعث عذاب زائد و خسارت بیشتر است. حالا برهانی که اقامه میکند میفهمد به این که قول ارعیتم، یعنی اخبرونی شرکاکم همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، نه اونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله بیان کردن که نارا شرکای در اموال قرار دادید، گفتید فلون مقدار مال مثلا فلون بت هست، سخن شرکت در مال نیست، شرکت در عبادت که شما اینها رو شریک الله قرار دادید در عبادت. شرکاکم الذین تدعون من دون الله، ارونی اخبرونی، اینا چه کردن؟ مازا خلق و من الارض، بسطح قیاس استثنایی، اگر اینها رب باشن، این مقدم، باید خالق چیزی باشن یا شریک در خالقیت باشن، این تالی، و تالی باطل فالمقدم و مثله. یا به صورت قیاس اقترانی بیان کنید، بگید فلون بود خالق است یا فلون بود شریک خالق است در آفرینش چیز. این سخرا، هر موجودی که خالق باشد یا شریک خالق باشد رب و معبود است این کبرا، پس فلون بود رب و معبود است این نتیجه، نه قیاس اقترانی است نه قیاس استثنایی. این دلیل عقلی. دلیل نقدی هم اینه که آیه روایی کتاب آسمانی صحیفه از صحایف الهی نیامده که شما را به بت پرستی ترغیب کند، که
جا
چرا این قدرت را دارد که این چیزی خلق کند؟ خودش نیازمند به آفرینش نیست، آفریننده را همراهی میکند، شرکت میکند در آفرینش چیزی. این کمال قدرت است. حالا بازتر از این رو سوره مبارکه سبع قبل خوندیم، الان بازگو میکنم اشاره. نمیخواد، او احتیاج نداره، لازم نیست که او احتیاج داشته باشد، این همکار اوست. چهار قسم بود که در سوره مبارکه سبع الان بازگو میکنیم. خب از چه قیاس اقترانی، چه قیاس استثنایی؟ هیچ کدام در کار نیست. مازا خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات نیست. پس برهان عقلی ندارید. این ام عطف بر اون ارونی است. یا دلیل عقلی بیارید یا نه. ما یک کتاب آسمانی به شما دادیم که در اون کتاب آسمانی اجازه داده شد که شما بت ها را بپرستید. ام آتیناهم کتابا فهم علی بینه از این مدعا یا من الله. پس نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. اینکه یک دیگر را با بت‌پرستی ترغیب میکنید یا نیرنگ و فریب و تبلیغ زور چیز دیگر نیست. جامعه همین اقسام در آیه 22-23 سوره مبارکه سبع بود که گذشت. در آیه 22 فرمود قلت الذین زعمتم من دون الله، غیر خدا، یعنی بت‌هایی را که شما اونا را میپرستید عبادت میکنید، ببینید اینا چه کارن. هیچ کدام از این سه چهار تا کار از اونا ساخته نیست. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات، یه ذره از ذرات موجودات آسمانی ملک اینها نیست. کلا ملک خدای سبحان است که تبارک الذی بیده الملک. دو ولا فی الارض، در زمین چیزی اینها مالک نیستن. پس نه موجودات سپهری در اختیار اینهاست نه موجودات زمینی. و ما لهم فیهما من شرک، نه تنها بل استقلال مالک نیستند، شریک مالک هم نیستند. خدا مالک سماوات و الارض است به یده الملک. اینها شریک مالک هم نیستند که یک گوشه از اشیاء عالم را به شرکت مالک باشند. سوم و ما لهم منهم من زهیر، یه وقت است که قبول کردید که اینها به استقلال مالک نیستند، یک، به شرک مالک نیستند، دو، ولی ادعا میکنید که خدای سبحان که خواست بیافریند یا تدبیر کند، اینها ظهیرن، پشتیبانن، پشتوانه خدا که یک گوشه از کار به دست اینهاست. فقط اینم که محال است. و ما لهو منهم من ظهیرن، خدا از اینها به عنوان یک ظهیر و پشتیبان کمک نمیگیرد. قبلا هم دزده این آیه گذشت که وقتی میگن تظاهرات، تظاهرات نه یعنی ظهور، یعنی زهر، یعنی پشت به پشت هم دادن، پشتیبانی کردن، پشتوانه کلون کارن، این رو میگن تظاهرات. چهارم این رو در آیه بعد فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. همون اینا که ذره در آسمان ملک اینا نیست، ذره در زمین ملک اینا نیست، در ذره شرکت ندارن، در ذره پشتیبان و پشتوان نیستن، پس هیچ کارن. میمونه مسئله شفاعت. شما گفتید ها اولا شفاعت عند الله، شفاعت حق است، اما شفاعت خدا به انبیا و اولیا داده به اذن او، به این سنم و وسن که اجازه نداد که اونها که محال است، یعنی بر استقلال، به شرکه، به مظاهره سهمی داشته باشن محال است. میبونه مسئله شفاعت، شفاعت حق است، ولی به اذن خداست، خدا به اینها اجازه نداده. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اینا که معذور نیستن که. خب اقسام قبلی که محال است، اون قسم که ممکن است به اذن خداست، اذن خدا هم که مال انبیاء و اولیا است. اون آیه جامع تر از آیه محل بحث سوره مبارکه فاطر هست. فرمود به این که اینا هیچ کارن. بعد از اون برهان در آیه 41 برهان دیگر اقام میکنن. میفرماد به این که اشیا همونطوری که در اصل آفرینش محتاج به ذات اقدس هستند، در نگهداری و پرورش و پردازش هم محتاج خدای سبحانند. این طور نیست که اشیا در حدوث محتاج به حق تعالی باشند، در بقا معاذ الله بی نیاز باشند. خدای سبحان که بدون شرکت و بدون مظاهره کل نظام را آفرید، همون خدای واحد احد به تنهایی، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، اینا را نگه می‌دارد که مواد از بین برون. پس احداث اینها به قدرت حق است، ابقای اینها به قدرت حق است. در احداث اونها نه به استقلال صحیحن، نه به مشارکه صحیحن، نه به مظاهره صحیحن. در ابقا هم به شرح زن، نه به استقلال، نه به شرکه، نه به مظاهره، نه در احداث نه در ابقا. پس اینها بیکار محضن. بله، در سوره مبارکه طلاق اونجا که فرمود الله الذي خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن، اونجا یه روایت نورانی از مجلس مبارک امام رضا سلام الله علیه است که حضرت دستان مبارکشون رو هم گذاشتن، فرمود ارضن و سماون، ارضن و سماون. زید این آیه سوره طلاق که فرمود الله الذي خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن، اگر زمین مثل سماوات است پس ارزین سبع دیگه. خب بنابراین چه در احداث چه در ابقا، غیر خدا لا بالاستقلال لا بالمشارکه لا بالمظاهره هیچ سهمی ندارد. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، اینا بیفتن، با اراده خدا اینها رو نگه می‌دارد. این پرنده ها را فرمود ما با اراده نگه می‌داریم. شما بالاخره الان دستتون چند کیلوست؟ این رو همجا نگه داشتید، با چی نگه میدارید دستتون رو؟ این دستتون رو که نگه دارید، این دست یه سنگینه دیگه، اگر ارادتون رو بردارید میفته دیگه. اراده کرده این دست نگه میدارید میمونه دیگه. اگر ذات اقدس لا اراده کرد سماوات نگه میداره، زمین رو نگه میداره. صافات و یقبزن، پرنده ها را در آسمان با اراده نگه میداره. اگر کسی من عرف نفسه رو خوب دقت کند عرف ربه هش هست. و بالاخره این چیز سنگینی دیگه، این دست چند کیلو وزنشه، شما اراده کردی یه جرگه داری میمونه دیگه، این با اراده شما میمونه دیگه، با چوب و عمود که نمیمونه که. اراده کردید بیارید پایین، هم کاری که اراده کردید میکنید. اینا که ورزش دارن این هیکل 60-70 کیلو رو 5-6 متر پرک میکنه اون طرف ده، این با اراده پرک میکنه دیگه. اگر چون چه یه جسمی رو از جایی بخواد برداره به جای دیگه بذاره، اون با اراده کار میکنه. یه وقت از یه جسم 60 کیلو رو از جای به جای حمل میکنه، یه وقتی این بدن 60-70 کیلو رو جای دیگه پرت میکنه، اینم با اراده نفسه دیگه. کی این بدن رو 5-6 متر پرت میکنه؟ خب اگر چون چه انسان با اراده این کار رو میکند و برش هست و یه جسم سنگی رو با اراده نگه میداره، البته خسته میشه، ولی ذات اقدس الهی خستگی درش نیست. فرمود خدای سبحانه اینا رو نگه میداره. حالا اگر جاذبه شد یا علل و اعمال دیگری شد و علم ثابت کرد، اون هم مخلوق الهی در تحت تدبیر خداست. فرمود چه در احداث چه در بقا، هیچ کدام از این امور نصیب غیر خدا نیست. لا بل استقلال، لا بل مشارکه، لا بل مظاهره، لا فل احداث و لا فل ابقا. پس بنابراین در احداث و ابقا، حدوث و بقا، غیر خدا هیچ سهمی نداره. حالا که این بحثی که سید انصار رضوان الله علیه این چهار طایفه رو ذکر کرده در باره ایرانی ها و فرس کهشون تعبیر دارن، این روز بررسی کنی که آیا در ایران قدیم این تفکر بود یا نه اینا موحد بودن و کم کم مثلا یه سلسله عنصر پرستی یا آتش پرستی یا گرامی داشت آتش بماننده اون راه پیدا کرده، نه اینکه مثلا اون ایرانی های قدیم اینا نمی پرستیدن. شما فرمایشون اینه که فرس قدیم بالاخره زمین شرکی درشون بود. البته بعد از جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه کل خاورمیانه اصلاح شده است، منتها زودتر از همه. یونان به فکر توحید افتاد، اما با مسموم شدن سقراط که زهر را چشید در راه توحید، بعد توانست ارسطو و افلاطون تربیت کند اونطوری که ابو ریحان بیرونی نقل می‌کند. او دیگه شهید سیاسی که نبود، شهید نظامی و آب و خاک که نبود، او رو در راه توحید شهید کردن دیگه سقراط رو، که این فکر الهی رو باید رد کنند. این هم توحید رو پذیرفته بود به شهید شد. خب پس احداث و ابقا مخصوص ذات اقدس اله هست. ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، اگر آسمان و زمین بخواهن بلرزن صوت کنن، خدا حافظ است نمیگذاره. ولئن زالتا یعنی این اشرفتا علی الزبان، خب همون خدایی که کل این آسمان با این قدرت رو نگه میدارد میتواند خیشدندار باشد، از گناهان ما هم صرف نظر کند، این بار را ببرد. حلیم در عربی معادل فارسی ندارد، صبر غیر از حلیم است. به انسانی که حلیم است در فارسی میگیم بردبار. این بردبار مرکب است، یعنی این بار را میبره، این کار سنگین را که علیه او انجام دادن این بار را میتونه ببره، خم به ابروش نمیاد مثلا، تحمل میکنه. اما کلمه بسیطی که بتواند ترجمه حلیم باشد فعلا تو دست نیست. حلیم با بردبار یعنی کلمه مرکب ترجمه می شود. خب اون خدایی که این بار سنگین آسمان و زمین بره، در برابر معصیت ما هم حلیم است و زود تسلیم نمی گیرد، نمی رنجد، عصبانی نمی شود، امید بخشش است. لذا غفوران را کنار رو ذکر کرده. فرمود مشرکان حجاز شنیدن که بعضی از اهل ملل و نهل پیامبری برای اینها آمده، اینا پیامبرشون رو تکذیب کردن. اینا گفتن اگر برای ما پیامبر آمده بود ما حتما میپذیرفتیم، پیامبرمون رو تکذیب نمی کردیم. اینا الله را قبول داشتن به عنوان خالق کل، به عنوان مدیر کل، به عنوان رب کل، اما گرفتار ارباب متفرقه بودن. اینا سوگند یاد کردن و اقسم بالله جهد ایمانهم، با یه سوگند غلیظی که لئن جاءهم نذیر، اگر پیامبری از طرف خدا بیاید همون طوری که برای اهل کتاب آمد، لیکونن اهدا من اهد الامم، از یکی از این امتها هدایت شده تر بودن، مهددی تر بودن. این اهدا من اهد الامم به چند وجه تفسیر شده. یکی از معانیش این است که ما از بعضی از این امم اهدا بودیم، اهدای من جمیعهم نبودیم، اهدای من اهد الامم بودیم. تفسیر دیگری است که اگر پیامبری بود ما هم در ردیف یکی از امم بودیم، پس ما که اهد الاممیم اهدا هستیم نه از اینها، چون حذف متعلق روشن می کند که اهدای از کی هستیم، یعنی اهدای از همه. خود ما اهد الامم می شویم، مسیحا اهد الاممن، یهودی ها اهد الاممن و سابعین اهد الاممن، ما هم جز اهد الامم بودیم. الان جز اهد الامم نیستیم، یعنی که پیامبر نداریم. ما اگر پیامبر می داشتیم جز اهد الامم بودیم یک، و اهدا هم بودیم دو. این من اهد الامم از باب اینکه اگر ما پیامبر داشتیم خب اهد الامم بودیم، این چیز روشن نیست. اهدا بودن اینها هم ادعاست. پس این اهدا من اهد الامم یا این من تفضیلی است که از بعضی از امم ما اهدا بودیم، یا نه ما که خودمون من اهد الامم محسوب می شدیم اهدای از دیگران بودیم. این سوگند اینا لیکنون اهدا من اهد الامم. فلما جاءهم نذیرون ما زادهم الا نفورا، قبلا شرک داشتن الان شرکشون بدتر شد، و اینکه بعدن گرفتار مسیحیت بیشتر شدن برای اینکه قبلا مشرک بودن بدون پیامبر، الان مشرکن با پیامبر، نفرت اینها، استکبار اینها، معصیت اینها دوچندان شده است. ما زادهم الا نفورا، برای اینکه اینا اکثر عمل نشون میدهن. نذیر بلا یزید و ظالم الا خسارا، از این سرخ است. نه اینکه آمدن این پیامبر باعث زیادت نفرت بود، برای اینکه آمدن نور آفتاب برای کسی که اعشاست خب چشمش درد میگیره، این باید بره توی قاری. شمس آسیبی نمیرساند، این نمیتونه در برابر نور آفتاب قرار بگیره. اگر آفتاب طلوع بکنه این باید یه جای دیگه باشه، وگرنه درد میکشه. این نه برای آن است که آفتاب زیانبار است و آسیب رسان، بلکه او مریض است، در برابر آفتاب قدرت تحمل ندارد. اما در بحثایی که آیا اهل بهشت از ذکر لذت میبرند یا نه، البته لذت میبرند، اما ثوابی در کار نیست که مثلا این ذکر واجب باشه بر آنها یا مستحب باشه. مثل اینکه فرشته ها لذتشون در ذکر الهی است، اما حالا بر آنها واجب باشه یا مستحب باشه نیست، بلکه در بهشت شریعت نیست که این کار برایشون واجب باشه یا مستحب باشه. بعد از مرگ تکامل علمی فراوان است، بسیار از حقایق بر اینا کشف می شود یک، و تکامل عملی به هیچ وجه نیست دو. یعنی یک کسی کار واجب انجام بده یا یک کار مستحب انجام بده ترقی بکنه نیست، چون اونجا شریعت نیست، دستوری نیست، تکلیفی نیست به مانند. سه، برای تکامل عملی اینها شفاعت اولیای الهی یا توسل دیگران برای اونها کاملا اثر دارد. چهار، آثاری که خودشون گذاشتن پشت سر هم به اونها میرسد. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا از چند چیز. پنج، طلب مغفرتی که دیگران برای اونها میکنن تبرعن یا نیابتن به اونها میرسد. یک کسی نیابت از اونها حج یا عمره انجام میده به اونها میرسد، نیابت از اونها روزه میگیره به اونها میرسد، یا نه نیابت نیست، اهداء ثواب است، یک کار خیر انجام میدهد بس ثواب را به روح او اهدا میکند این بهش میرسد. همه اینها درست است، اما خودش یک کاری انجام بدهد که بر او واجب باشد یا مستحب باشد، طبق الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل، فردا یعنی بعد از مرگ شریعتی، حسابی، کتابی، دستوری که چی واجب باشه چی مستحب باشه اینا نیست. الحمدلله.